چون خرابید که تورات دوست داری ولی احمقانه باش برخورد. خیلی حرف جهانی هست. یه بار از این مؤسسه یه هست کامپیوتری میخواد بکنید آیات قرآن را، گفتم که نمیتونید. اومده بودن تبلیغ کاری، گفتم اصلا شما این بهترین دلیل که اصلا نمیفهمید قرآن، خیلی هم تون باشون برخورد به لطف خود. یعنی گفتم کار ما ارزش نداره، گفتم احمقانم هست چون آتش به جانم گرفت، من که نمیخوام به یکی بیعدلی کنم. بعد بهشون گفتم، گفتم شما ببینید یا نمیفهمید یا مغرضید. خیلی جا خوردن اینا، فکر کردن کار مقدسی دارن میکنن. بعد ما میخوام همه اصول رو از قرآن رو بدیم به کامپیوتر، بعد از کامپیوتر بگیم من یه آیه برات میخونم تو ببینم چطوری میده به کامپیوتر. میگه حمل و تورا ثم لم یحملوها. یعنی این تضاد را، یا باید بگیم قرآن تضاد داره، یه جا میگه حمل و تورا میگه لم یحملوها، تو این چطوری میخواه بدیم به کامپیوتر؟ چون میدونست یعنی چه، میدونی که کامپیوتر هرچی بهش بدی بهت میده. خب قرآن یک کتابیست با شعور، کامپیوتر یه سری اطلاعات اسپیشال. بله به کامپیوتر بده مثلا چند تا آیه تو قرآن هست اینا بده، ولی مثلا کامپیوتر بگو از نظر اقتصادی مثلا ما مثلا چکار آیات اقتصادی ما رو بده، میخوام بش برنامه اقتصادی مثلا سال 80 مون بنویس. اینا توهین به قرآن هست. همین آیه رو برش خونم زودم فهمید که کار خرابه. چون بودم همینه به من بگو بینم، تو به کامپیوتر آیتم میدی، اطلاعات میدی، خب حالا یه آیه میدی که حمل و تورا، حالا یه آیه میدی لم یحملوها. خب حالا این کامپیوتر چه کار کنه؟ حالا بالاخره یهود اونست که تو حالا بخواهم یهود شناسی کنی، حالا یهود حمل و تورا یا لم یحملوها؟ کامپیوتر که نمیفهمه که یه درجه حمل و تورا یه درجه لم یحملوها. ما میفهمیم، آدمها میفهمن. قرآن با عقلها کار داره. قرآن یه کتاب استاتیک نیست به اصطلاح. یه بار یکی این کتاب هست، کتاب بسیار بیخودی است به نام سیستم آیات الهی. متاسفانه بیچاره اون پول داره که این کتاب رو چاپ کرد، خیلی قطور است، نمیدونم دیدی دیرم. قبل از این سال 64 بود من رفته بودم عیادت یه آقای دیدم، بنده خدا، مرد بعدی نیست، مؤلفش ولی نه قرآن شناسی، آدم مهندس کامپیوتر، خیلی هم سابقه یه کامپیوتریش، قبل از اینکه اصلا کامپیوتر تو ایران باشه ایشون رو قرآن کار کرده بود. بعد رفتم، حالا کی بود؟ زمستان 64. بحث شد که قرآن، کتابم زیر چاره، نمیدونم دیدید کتاب یا نه، سیستم آیات الهی، خیلی بی خود وقت گذاشته شد. بعد خیلی خوشحال گفتن چیه؟ گفت آفتاب بهار سال 65 به گرده ملت ایران بخوره تمام مسائل اقتصادشون رو حل بزنه. گفتن چرا قربان؟ گفتن که کتاب من میاد بیرون، کامپیوتر، کامپیوتری کردن قرآن رو. بفرما حل شد. اصلا نمی فهمه نه قرآن یعنی قرآن تورات نداره. ما وقتی ما میگون وحی، ما با وحی، دستگاه وحی، دستگاه وحی شعور برینه است، خیلی وحی. ولی وقت دونه میخوام بگم، ولی میخوام بگم خب نمیخوام چطوری حلش کنی. یا باید بگون قرآن در حل تضاد است. قرآن تضاد میگه، قرآن نعوذ بالله. نه یه پسره بگه دالا آقا همه شب شب نیست، ما گون دیوونی دیوونه، اگه شب چرا شب نیست؟ اگه شب نیست چرا شب است؟ یا باید بگو نعوذ بالله قرآن هم اینجوری حرف زده است. میبینیم که ما آنی میفهمیم حرف قرآن ها، ما خود مشکل نداریم، آنی میفهمیم که میگه که مسئلهش مسئله حمار است. حمار هم کتاب را حمل میکنه هم حمله میکنه. از چه جهت حمل میکنه؟ اینکه پشتش میذاره، سنگینیش را حمل میکنه. از چه جهت حمله میکنه؟ شعور نداره بفهمه. اگه ما یک کیلو دو کیلو در کیلو کتاب باره یه همار بکنی، خب هم کرده هم میکنه یا نمیکنه؟ هم میکنه. ولی چون دانایان هم میکنه یا چون احمقان؟ چون احمقان هم میکنه. سعودیه که قرآن هم میکنه، سعودیه احمقانه قرآن هم میکنه. حالا شاید بگوی این وسط خدا تو روز نوز جمعه ما بیکاری به یهودی ها فوش بدیم، اقا وسط میدون امام اصفهان کو یهودی که مال وسط جمعه، چرا کنیم فوش دادن به یهودی ها؟ قل هادو ان کنتو و یا ایوه الذین هادو ان زعمتم انکم اولیاء. آقا یهودی خودتون دارید میشی، یعنی بینش یهودیگری نزدیکترین بینش است برای اسلام انحرافی. روایت بخونم براتون. پیغمبر میفرماد سرنوشت امت من اینقدر به یهود نزدیکه که اگر یهودیان در سوراخ سوسمار رفتن ملت منم میره. روایت مشهور. اینقدر ملت من سرنوشتشون به یهود نزدیکه، حوصله کنید بحثای عجیبیست، من خودم نمیدونم از کجا شروع کنم، ولی خدا کمک میکنه انشاءالله. احتمالا این دو جلسه ای که در پیش داریم خیلی بحث سنگین میشه. من خودم اصلا باورم نمیاد آدم وارد سوره نشه به عنوان اینکه کار اساسی بکنه نمیفهمد که چقدر حرف داره. میگه اینقدر سرنوشت من به یهود نزدیکه، سرنوشت امت من، که اگر امت یهود در سوراخ سوسمار رفتن امت منم میره. حالا ما چقدر باید بترسیم از سر؟ حالا یهودیا چطوری هست؟ حالا میرسی دیگه تمام این چهار تا آیه که از 5، 6، 7، 8 هست راجع به یهود هست. یعنی اینقدر مهمه که هر روز جمعه باید در وقتی همه جامعه اسلامی تو شهر جمعن این سوره خونده بشه که متوجه بشن ملت مسلمان دارن ضربه میخورن. ضربه انحراف دین، ضربه بددینی بغل گوششون است. بددینی چیست؟ دیندار بیدین. چطوری دیگه؟ مثالش که خیلی قشنگه، مثل خری که کتاب هم داره. خب یعنی چطوری با دین بددین؟ نمیخوام حالا بگم، باقیشو میخونیم دوباره برمیگردیم. میگه بدترین آدم ها اینا کیا؟ با دین بی دین. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات الله. بد است مثل قومی که دروغ به خدا و آیات خدا بندن. ای خدا، اینا که این دروغ بستنه. یعنی چطوری دروغ بستنه؟ یعنی کتاب خدا رو بگیری و اعتقاد نداشته باشی، یا نه اون جور که باید شد عمل نکنی. یعنی دیندار بی دین، بد دین بشی. میگه کسی که بد دینست دروغ کرده است دین را، به دین دروغ بسته است. باز برمیگردی بعد میگه چه نتیجه میگیرن اینا؟ حتی میزنیم چه نتیجه میگیرن؟ خب آیه رو باقش نگاه کنیم. والله لا یهدی القوم الظالم. اولا اینا ظالم، این بد دینا ظالمه. بعد دیگه چه نتیجه میگیرن؟ هیچ. اینا به هیچ جا نمیرسن. یعنی دینداران بد دین هیچ نتیجه ای نه از بیدینیشون میگیرن نه از دینداریشون. یعنی اینا حاصل حیاتشون صفر است. از چند دیده؟ حالا یه چند تا مثال میزنیم، وقتا مثال داره شما اصلا این مثال مال منه. من یه استرابی که دارم شما فکر کنید این مثال اینن معنی آیه است. ما که نمیدونیم که ما آیه را اول معنی کردیم. مثلا آیا اگه من قرآن رو فقط حفظ باشم و نفهمم و هی بخونم، حدس نمیزنیم مسئلش همین مسئله حمل و تورات ثم لم یحملوها باشه؟ حدس من میزنم که بینش مقدس کردن دین ولی دینداری نکردن. بعضی ها دینه خیلی دوست میدن ولی عمل نمی کنن. یهود خیلی نمونه خوب است. یهود شما ببینید که زندگیش دینی نیست ولی ادعاش دینی است. یهود اینجوری زندگیش دینی نیست، ربا میخوره، نمیدونم خب حالا میرسید. یکی از علامت دینداری عشق به قیامت است. یهود دنیا پرستر از مشرکین است به تعبیر آیه قرآن. خب یهود مدعی دینداری است دیگه، صرف، اما اصلا از دین استفاده، دینه بدون قیامت میشه. یک جمله در تورات که علم دست یهود است نداریم که راجع به قیامت حرف زده باشه، در آورد در نفتر چیز عجیبیه. خود خدا اینجا میگه فتمن نبول موت این کنتم صادقه، میرسیم حوصله. خب حد نمیزنید که نماز بدون حضور قرطون رفتم، نه خواستم آخر بگم دیگه پری، نماز بدون حضور قلب، راست این که حضور قلب نیست حمل نماز است و حمل نماز. اینکه نماز خوندی خب حمل نماز است، اینکه حضور قلب نداری پس حمل نماز نکرد. کتاب اربعین حدیث امام عزیز رو اون حدیث حضور قلبش رو بخونید. امام معصوم میفرماد که به اندازه‌ای که حضور قلب در نماز داری نماز خوندی. حالا اگه کسی هیچ حضور قلب نداره هم بلا سلام ثم لم یحملوها، نماز هم کردند اما هم نکردند. کمثل الحمار یحمل اسفارا، اسفار سقف یعنی کتاب، سفرم میگن دیگه، همون مثلا تو کتاب انجیل در این سفر پیدایش یا تو تورات مثلا سفر پیدایش، سفر یعنی کتاب، وقت جمعش میشه چی؟ اسفار. سفرم هست البته ولی اینجا بیشتر معنای همون سفر و سفر هر دو اومده است. خب پس میگه مثل یه حیوان است که کتاب هم شده است. دین رو روایتی که اونجا داریم از امام معصوم داریم که به اندازه که حضور قلب داری نماز داری. ابو حمزه سمالی سوال میکنه دیگر نه رسول الله خاک بر سرم میکنه، حالا پس ما چه کار کنیم؟ پس ما هیچی نداریم. مؤمن خب میترسه. امام سجاد صلوات الله علیه میفرماند که با نوافل جبران کن. همش اینا تو اون حدیث مشهور کتاب اربعین حدیث به نام حدیث حضور قلب هست. بقیه جام هست، حالا این دم دست هست، کتاب خیلی خوب. خب به اندازه‌ای که دینداری واقعی بکنی ما از یهود فاصله گرفتیم، به اندازه‌ای که به ظاهر دین بچسبی یهودی. خب بگو باشی، میگه که اگه یهودی شد بینشه، جمله رو نگاه کن، کذبو به آیات الله، داری تهمت میزنی به آیات خدا، میگوی دروغه، میگوی آقا من نمیگم، من آخرش هم میگم صدق الله العلی العظیم، میگه نه میگوی دروغه. چرا؟ چون قبول نداری تمام اینا به جانت بسپاری، پس دروغ میپندار، کذبو به آیات. بعد میگه که تا اینجا خوب درست شد، پس معلوم شد تکذیب یه مرتبه خاصه خودش را داره. تکذیب فقط این نیست که ما بگویم پیغمبر دروغ گفته، همین که ما اعتقاد نداشیم، یعنی جدی نپذیریم، یعنی در عملمون نیاریم، در روابطمون نیاریم آیات خدا را، از سیاق برمیاد که یعنی تکذیب کرد. دوباره نگاه کنیم به آیه، میگه کذب و به آیات اینا تورات رو هم کردن هم نکردن و اینا دروغ میگن تکذیب میکنن آیات خدا. چرا؟ برای اینکه در ادعا پذیرفتن در زندگی عمل نکردن. بعد میگه که والله لا یهدی القوم الظالمین. اینجا خیلی بحثه، اصلا اینا برای همیشه یادگیری. یکی از هنرهای المیزان سال، المیزان اینجا یه بحثای خوبی داره، من میگم تا این آیه خوب جا بیفته نشد. یه خوب معلومه آخه این سوال به قول منطقیون توتولوژیه، مثل اینه که آقا کسی که گمراه است گمراهه، که معلومه است که کسی که گمراه است گمراهه. خب کسی که ظالمه که گمراهه. خب یعنی چه که ظالم و هدایت نمی کنی؟ معلومه که ظالم و هدایت نمی کنی. حضرت علامه میگه که نه، این خدا نمیخواد که مثلا اون چیزی که عیانس بگه، میخواد بگه ظالما بالاخره یه برنامه‌ای دارن که به یه مقصدی برسن دیگه. مثلا صدام ظالمه، صدام با جنگی که با ما کرد مگه یه برنامه‌ای نداشت؟ میخواست به یه مقصدی برسه. خب به اون مقصد که میخواد برسه نمیرسه، نه که به خدا. معلومه که ظالم به خدا نمیرسه. ما ظالم ها هدایت نمی کنیم. خب معلومه که نه. اینجا جمله خیلی عجیبی داره علامه رحمت الله علیه، میگه یعنی با این نقشه ای که یهود کشیده است، حالا این مثال توی این آیه بزنیم، که میخواد با ادعای دینی یک سری حوائج و اهداف دنیایش رو برآورده کنه، به این هم نمیرسه. دقت کنید دوباره، همه آیاتی که آخرش چی؟ مثلا این آیه را یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، آخرش ظاهرا هست دیگه، والله لا یهدی القوم الکافرین. پیغمبر نترس از این بخشانه، از من بترس. پیغمبر نقشایی که کافرها کشیدن به نتیجه نمیشن، تو نترس ازش. پس نه اینکه کافرها رو ما هدایت نمی کنیم. خب معلومه که کافر خدا هدایت نمی کنیم. نه، اینا یه برنامه ریزی می کنند که جلوی جریان ارائه ولایت رو بگیرن. نه ترس پیغمبر، خدا نمیذاره به نتیجه. نمونه صدام، صدام یه آدم ظالم بود، نمیخواست که به خدا برسه، که میخواست به یه ایه که ایران برسه، نمیرسه. خب حالا بگم دوباره آیه نگاه کنیم. پس اولا میگه در آیه که اینا ظالمه، یعنی کیا ظالمه؟ حملو تورا ثم لم یحملو. بعد میگه اینا کذابه، کیا؟ حملو تورا ثم لم یحملوها. بعد میگه اینا چون خرانه، چرا؟ چون حملو تورا ثم لم یحملوها. چرا؟ برای این که نه کافرم به معنای به صراحت، حتی که ظالمم. اینجا نگفت کافرم، اینا نمیگن ما کافریم، اینا دیندارای بد دینن، دینداران بد دین. آفتی که در جامعه اسلامی هست و اگه مسلمان مواظب نباشن بهشون میخورد همینه، بد دینی. برای همین گفتن هر رو جمعه بخونید که آقا قصه شما قصه یهود نشه. جمله علامه را اگه اینجا نگاه کنید نوشته است که چی؟ یه جا تو هم که هم بخونیم با هم. حال که باید پیامبر کتاب و حکمت را به شما تعلیم دهد، متوجه باشید مثل آنهایی نباشید که از آن، یعنی از آن کتاب، بهره واقعی نگیرن. یعنی عملا یهود دینداریان که هیچ از دینش استفاده نمی کنن، زندگیشون جدا، دینشون جدا. من همین امروز بعضی از عزیزان تشریف آورده بودن خونه، تیپ بچه های بخره روشن فکر بیشتر بودن. اصرار داشتن من یه صحبت عرض کنم، من همین صحبت کردم. السلام علیکم. که من بهشون عرض کردم اگه یه زندگی و یه دین کنار هم بیارید بدبخت میشه، باید خود زندگی دون دینی بشه. یکی از حالا فرصت نیست اینجا بحث کنم. یکی از بزرگترین خطرهایی که بچه ها ما را داره تهدید میکنه اینه که یه دین فکر کنن دارن یه زندگی. فقط زندگی باید دینی باشه، همین. یعنی شما چرا این که اومد اینجا دینه دون نیست، زندگی دونست. همون که زندگی دونست دینه دونه. چرا رفتیم مثلا دیدنی؟ چرا رفتیم دیدنی؟ زندگی است، همین هم دینه. اگر یه دین شد یه زندگی، گاهی که زندگی با دین در تضاد افتاد دینه میذارید کنار، به نکبت میفتید. ما بچه های داریم که اینا ادعای مذهبی داشتن، مذهبم دوست دارن، ولی همه به نجاست افتادن. یه مثال ساده، همین اخیرا یکی از آقایون بود، بچه آدم بدی هم چند زمان آدم خوبیه، هنوز هم دینا دوست داره، ولی زندگی میخواست تا دین، دو تا چیز میخواست. یه وقت از یکی میگه آقا زندگی من دینیه، هر جا هم که دین نمیخونه با زندگی من، من اون زندگی رو میذارم کنار. این آقای کارو نکرد. عیالش شروع کرد یه خورده کچ تویدن، اول یه خورده فوش به انقلاب و یواش یواش خب فاصله گرفت از دین. الان به نظر من این هر روز دارد میمیرد، هم میخواد دین دار باشه هم نتونست حل کنه که من زندگی من باید دینی باشه. تو زم یا دین دار یا خداحافظ، شما هرچی میخواه بشه، هرچی میخواه بشه، ندارم قوالده بدم میرم زندان دیگه. این کنه دیگه از این نجاست تر کردیم بدبخت شق. هم تو داره شکنجه میبینی، هم میخواد دینی باشه هم زندگی میخواد، اما زندگیش هم دینی نیست. اگه از اول کی کرده بود زندگی دینی، خب این زنم حساب کار خودش هم میکرد. چش کار یا دینی میشد و میمان یا میرفت به کارش. این که این حالا چیز کسافت هست میکنم چون در جریان، اما این بدبخت هر روز میمیره، هم خودش تو اداره میخواد دینی باشه، هم ما برای مسجد محل ما اوقاف اینا پول نمیدن، مردم محل باید پول بدن بدون به خرج مسجد بکنی، گاهی میارم میدن درست میکنن در خونه ما. یا مثلا قبض که میفرسی حالا بعد میاد تو خونه یواشکی از ترس زنش آب پوله میده که سهم مثلا قبض خودش انتخاب کرده، گفت من میخوام این قبض بدم هر ماه. بعد چون زنش دعواش کرده بود علیه هفتش ماست دیگه نرمد میخوادم بدهدم، دعواش کرده بود که قصد تو نباید نزدیک این خونه بکن، مسجدم اولین پدرش رو درمید، دلش هم میخواه مسجد بود. چرا به این روز افتاد؟ مثال بیش از اینا مثال من دارم، من سر همه رو میخواست. من میدونم آینده خطرناک شما دارم، بچه هایی که گفت مرد یه بار شیون یه بار، بچه هایی که زندگیشون با دین دو تا چیز، یعنی ما هم میخوام زندگی کنیم هم دین داریم، اینها به لطف خدا، خدای عادل قهار همچی کسمه به گردشون میدازه که یا دینا باید بگیرن یا میدازنشون در مزبله بیدینی و نکبت و دستش در میکنه. اینجوریست. یهود یه نمونه بارز مسئله است. همبل تورا آقا یا زندگی و زندگی هم یعنی حیات دینی. داخلش ما اومدیم روی این زمین، هم قول نهبه تو منها جمعی آن، برید روی این زمین، منم یه کتاب براتون میفرستم، فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هر کس این تئوری من را روی این زمین عمل کنه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، والذین کذبوا بآیات الله اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. بعد این آیات ها، اونایی که یهود تکذیب آیات خدا کردن یا نکردن، بخون آیه را عکسی کرد، یعنی گفتن دین نمیخوان یا دین از زندگیشون جدا کردن. همین که دین کنار زندگی اومد تکذیب آیات الهی است، تکذیب آیات الهی نیست که بگم پیغمبر دروغ میگه. آخه اینا میگن افترا البته تو قرآن، یعنی ماده افترا همیشه اونجا به کار میره. واسه اونا میگن که تو به تو افترا میبندی به خدا که میگی من پیغمبر خدا، اونجا بحث جدا. تکذیب آیات الهی یعنی دین کنار زندگی. نمیگن نمونه اصلیش بازرگان میگفت ایران یه دینم میخواد، ما میخوام زندگی کنیم تو ایران، ناسیونالیست بود، ما میخوام زندگی کنیم، حالا یه دینم میخوام، ایرانی ایرانی هستیم. آقا گفت رهبر من مصدق هست، خودش گفت و ما اسلام منهای روحانیت رو قبول داریم و رهبر منم مصدق هست. بعد گفت که ما یه دین میخوام، حالا که میخوام زندگی کنیم یه دین میخوام دیگه، بهترین دین چیه؟ اسلام. دین چی شد؟ روبرو انقلاب هست. این فکر، این فکر روبرو انقلاب هست. حالا همینطوره، اونایی که انقلاب را نمیخوام زندگی را میخوام، انقلاب کردن که پولای نفت از ممدشاه بسونن تو که به خودشون بریزن، شما نیان با انقلاب نمیتونن بسازن. کسی که زندگی میخواد حتما جلوی دین وامسه، فقط یه جوری وامسه که نمیفهمه جلوی دین وامسه. کسی که دین میخواد، دوباره خوب دقت کن، شما نه مگه دید آوازدید نرفتیم ایدیه چه اشکال دارد، اما دینی برید دید آوازدید نمیشه؟ برای خدا صله رحم کنید، برای خدا مگه نمیدین گوش برسونید به خود میشه دینی؟ زندگی دینی یعنی باز نشسته شدن از حیات اجتماعی که نیست که، خیلی دقت کنید، زندگی دینی باز نشسته شدن از تحرک اجتماعی نیست. ولی امام عزیز من و شما گفت ما ایران هم میخوایم برای اسلام، جواب آقا بازرگان داد، بازرگان گفت ما اسلام هم میخوایم برای ایران، امام فرمود ما ایران هم میخوایم برای اسلام. امام از ایران دفاع نکرد، دیدیم که ولی اصل اسلام، فقط نه اصل اسلام است، همه چی اسلام است. حیات روی را بدانید، خود دانید، من نمیدونم چطور بگم، فقط من میدانم که اگر کنار زندگی دین را گذاشتید یا زندگی یا کنار دین گذاشتیم، فرق نمی کنه، هر دوش آفت هست و به مشکل نمی. یهود اینجور، یهود هم من و تورات، بابا میگه من دین دارم، میگه من دین دارم، مدعی و دین دارم، یعنی این آدابی که ما داریم ما خیلی محکم تره شده، آقا اینا صرف دین دار می کنن، یعنی یهودیا اطلاعاتی خوبی من دارم، یعنی اینا الان همین اسرائیل به شدت در مراسم دینی یهودی ها محکمه، خیلی هم سخت تر از ما، خیلی سخت تر از ما دینداری میکنن، ولی خدا همین آره میگه بیدینه. چرا؟ یکیش مشخصه، دینی که یک ظاهر عادتیست نه یک باور عملی. تعبیره من نمیدم چقدر درست حرف همه متوجه بشه. حالا بازم میکنم حرف بزنیم اینجا، شاید دوباره برگرد، فقط دوباره حالا آیه رو بخونید ببینید، فقط این دلم میخواد خیلی روش کرد، چون به کلی علامه خیلی خوب اسم میگه از آن بحره واقعی نگیرن، دینی که آدم ازش بحره نگیره. من می‌خواستم این جمله امام عینش رو بنویسم این گوشه، یادم رفت اما تو ذهنم هست. کتاب آداب و صلات آخر فصل طهارت، دو تا پاراگراف مونده به آخر فصل طهارت که بعد فصل لباس شروع میشه، خیلی جمله عجیبه. امام می‌فرماد که عمده آن است که شما از نمازتان آن حظ معنوی را فراموش نکنید. من دو هفته رو این جمله وقت گذاشتم، بلکه میخواستم به قلب خودم برسم، دارم اگه زود بگم قلبم اصلا نمیذاره. حالا دوباره دقت کن، شما نماز میخونید، دو جور میخونید، یک نماز میخونید، یه وقت نماز میخونید که حظ و بهره معنوی بگیرید،
خب اگه نگران دومی نباشید هم بلوز شلا تون بلم یخ ملوها نماز خوندی؟ نخوندی هم کردید در خواهیتون؟ نکرد خب میدونم مشکل آفت دیگه آفت دینداری این است که قلب در صحنه حیات دینی فعال نباشد ولی حفظ دین ظاهر دین حفظ بشه این آفت دینداری است. خیلی عجیبه شما آیه 4 را به آیه 5 وصل کنید ببینید در آیه 4 داره میگه آقا این دین یه فضل خداست در آیه 5 میگه مواظب باش بدبخت نشی باید. در آیه 4 میگه که ذالک فضل الله یعطیه من یشاء این یه فضل خداست آیه 5 میگه مواظب باش مثل یهود بد دین نشی یعنی دین داشته باشی نداشته بناشد مثال بزنیم دیگه جلسات دینی که به تشریفات و جایزه و تشویق و ظاهرسازی دین بسنده میشه آیا حمل دین و حمل نکردن دینی ظاهرش دینیست ولی هیچ معنویت توش نیست یعنی اگه جهتها به معنا کشیده نشه این همین دین کشیست من رو این جایی خوبی کار شده از بزرگانم کاکم اگر دین خیلی سطحی بشه ملت یهودی گرا میشه حالا بحث عجیب اگه دین سطحی بشه اونایی که خیلی میخوان دین آسون کنن اونقدر آسون کنن که فقط سطحی و حسی بشه اینا دین کشی میکنن به قول آیت الله جوادی حفظ الله تعالی فرماد دست پای دین را نگیر آین بکش دست صدا بده بدین بالا برو از آسون شروع کنی طور نیست از آسون شروع کنی ولی دین که نمیشه دیگه از این پایین تر بیاد میشه محسوس علامه عزیز خدا رحمت کنه دندان یک کتابی دارن به نام معنویت تشیع من توصیه میکنم عزیزان الان نجات خودشون این کتاب رو بخوان کمیاب است البته تو مجموعه یه مجموعه مقالاتش یه مقالش هست معنویت تشیع هم کتاب چاپ شده هم در مکتب مبارز انتشارات خارج کشور قبل از انقلاب این مقاله چاپ شد بعد از انقلاب فکر نمی‌کنم کتاب چاپ شده باشه ولی هست تو کتاب ایشون اونجا قهرمانی میکنه که چه بزرگ بود اهل البیت در مقابل بینشی که میخواستن اسلامو سطحی کنن اصلا اسم کتابو ببین خیلی مسماست معنوی من تو همین جلسه بود توی همین رهنان صحبت کردم چه شد که کار به قتل حسین کشید اونجا دین عمری را و دین علوی علیه السلام رو بحث کردم دیگه دین عمری همون دین یهودی است یهود امت رو برید روش کار کنید ببینید کیا مثال خیلی میخوام شما خودتون تو ذهنتون هر جا دین که دین هست و دین نیست هر جا که دیدید دین هست و دین نیست بترس میگه این خیلی خطرناک چرا این کشتن دین است چرا کشتن دین است کذبو به آیات الله خب حالا اگه 5-6 سال شما دین سطحی را تبلیغ کردید جامعه دون مسلمون میشه یا بدتر میشه یا فوکولیا زیاد میشن فوکولیا زیاد از کجا گفتم والله لا یهدی القوم الظالمین یعنی به اون نتیجه که میخوای نمیرسید مثلا بیان میگم ما سینما را زیاد میکنیم که فیلمی خوب میذاریم مثلا پارک ها را زیاد میکنیم نمیدونم حالا از این کارا فرهنگی میکنیم که بچه‌هامون مسلمون بشن حتما بدتر میشه ردخور ندارید غیر حرکت دینی هر حرکتی با طبع و هوس انسان ها سازگار است و طبع و هوس همیشه آتش است همیشه مثل آتش هی گسترده میشه هی بیشتر میخواد دنیا میخواد شما محال است به نتیجه رسید چون 100 تا جشن بذارید جایزه بدید ولی دین رو نکشونید از ظاهر به معنا. یهودی ها هر چی کاری یهودی ها کردن بکنید، یهودی ها همه این کارا که ما میکنیم من میکنم، ولی شیعه یه سری کارا میکنه. شما تو امام میدیدی، یکی از دانشمندای ظاهرا خارجی است بحث میکنه، ذهنم نیست کیه، میگه علت موفقیت امام در جلب اندیشه نسل جوان جهان این است که اسلام را با معنویت عرفانیش ارائه داد. و میگه برعکس علمای اهل تسنن که اسلام را با ظاهر خشکشون ارائه داد. حالا کار طولانی است بحث شما خودتون، یعنی امام میگه فقیه نیست، یعنی پس معتقد به حفظ ظاهره شدیدم، ولی یه جور ارائه میدم که میبینید نسل با جان خودش یکی میدونه، زنده و با قرار خسته نشده. ما شما بعد از این مدتی خسته میشید اگه اسلام سطره، من اسمشو گذاشتم اسلام تشریفاتی در مقابل اسلام حقیقی. اسلام تشریفاتی، اسلام تشریفاتی دکورش خوبه، فرش مسجدش هم خوبه، اما یا عادت هست یا گریز. ما دو نسل داریم در جامعه اسلامی که هر دو منحرف هم، اونایی که گریز دارن از اسلام، اونایی که عادت کردن به اسلام. یهودی ها دومی هاشونن دیگه، میرسیم از خود تو خود آیه قرآن هست که میگه که فرمایش علامه است از نکتای راجب یهود که اینها دینشون دین عادتی شده است، یعنی مثل یه حزب جوری حزبیا، مثل یه حزب دنیا، مثلا حزب گلیستا. حزب گلیستا شدیداً اصول حزب رعایت میکنن، نه برای اینکه انسان برتر بشن، برای اینکه در حزب متعهد باشن. بهش میگیم به اصطلاح وهم، تعهد وهمی، نه تعهد قلبی. نمیدونم مسئله تمام نیست، یعنی ما میریم جلو، ما آیه را رها میکنیم میریم به آیه بعد میرسیم، چون که آیه بعدی خیلی عجیب تر هم هست. آیه بعدی در واقع سه تا آیه یه آیه است، عذر میخوام سه تا آیه یه موضوع است، پس در واقع دو تا موضوع، یه موضوع این که گفتیم اگه انشاءالله خودتون کار کنید یا نقد کنید میشه تقویت کرد بحثا. دوم میگه که اگر شما راست میگید که دینداری، شرط دینداری مرگ پذیریست نه مرگ گریزی. آیه رو بخون، قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگه شما واقعا فکر میکنید که شما دینتون باعث محبت خدا بر شما میشه، آخه دینداری یعنی چی؟ یعنی جلب رضایت حق. ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس، یعنی غیر مردم، مکانیسم دین شما شما را طوری کرده است که خدا به شما علاقه داره و به بقیه نداره، دوست داشته باشید مرگ را. حالا عرض میکنم جلسه آینده میخوام اصلا فقط رو همین بحث کنم، از چند زاویه هم انشاءالله خدا کمک کنه بحث کنم. اینجا میخوام بگه که شرط اثبات دینداری اینه که مرگ رو فرهنگتون فرهنگ فرار از مرگ نباشه. در قرآن داریم که پیغمبر اگه شما به این یهودیا هزار سال عمر بدیم بازم دلشون میخواه عمر کنن، میگه اینا اینجوری هست، علاقشون به دنیا از مشرکین بیشتر. خدا قرآن میفرم بعد میفرمان اگه هزار سال عمر کنن بازم میخواه عمر کنن. بعد اینا مسخره میکنه، میگه اینا پس از اینجا خیلی چیز گیر میاریم که اصل افق حیاتشون دنیا،
اینجا بدیم جلو. البته بعد میگه که ولای تمنانه و ابدا به ما قدمت ایدی، اینا هیچ وقت آرزوی مرگ نمی کنن. مرگ حالا اینجا بحث میشه، یعنی مرگ پذیری غیر خودکشیه با میگم عرض میکنم. نمونش ما تو اسلام شیعه را قدرت مردنش زیاد میکنه، یعنی شیعه ببینید شیعه خودکشی نمیکنه، یعنی جرأت مردن داره. هیچ کدوم از فرق رو ما نمیشست، شیعه به راحتی کنار زندگیش مرگ را پذیرفته است. نمونش ببینید، یعنی ما در طول تاریخمون همیشه میبینیم که یک غرور کاذب بر دشمن تشیع هست که فکر میکنه با کشتن ما موفقه، و یک سلامت نفس در فرهنگ تشیع هست که متوجه است با شهید شدن شکست نمیخوره. روش کار باید بکنی. خیلی هم عجیبه، خیلی هم عجیبه. من عرض کردم تو سوره حج که اصلا فرهنگ جهاد فرهنگ حفظ دین است و شیعه اینا خوب موفق است، که شیعه از مرگ و جهاد، البته با مرگ شاید بگیم مستقیما ارتباط نداشت بشه، با جهاد ارتباط داره شدیدن. برای همین اینجا وقتی میگه پس بخواید بمیرید، مرگ را بخواید، ما نمونهش داریم مثل شیعه، مثل شیعه. شیعه از مرگ فرار نمی کنه. یهود عجیب از مرگ فرار میکنه، عجیب، نمونه عجیبیست. خودمون میگونم تو اسکان، نمیدونم شما میگونی نه، ما مثلا یه ذره که دست بچه همون زخم بشه بعد جیغ داد کنم میگونم جود خون دیده است. یعنی عجیبه، حالا خیلی سختشون است که زنده بمانه، عذر میخوام که بمیرم. خب این جمله رو بخونم دیگه بس است. ولا یتمنونه ابدا، چرا؟ چرا شما مرگ رو نمیخواد؟ به ما قدمت ایدیه، ظاهرش که معلوم است، یعنی شما یه چیزی فرستادی، اونجور که زندگی کردید حاصل زندگید اون طوری است که نمیتونید مرگ رو بپذیرید. به قول ایلیت، هنر مردن نداری، هنر مردن. میگه شما یه جوری زندگی کرده، من بالاش نوشتم عمل کرد اگر مادی شد، مرگ وحشتناک ترین کابوس زندگی است. روش کار میکنه. نسالو که بند او که یا الله یا الله و یا الله و یا الله یا الله و یا الله و یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و غرور عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حق پیامبرت که این قرآن را بر قلب نازنینش نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. پروردگارا به حق فاطمه زهرا عشق اهل بیت را در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا خداوندا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگرد. خدایا بر ما منت گذار و این جلسات را به عنوان اعلان بندی در ساحت مقدست از وا بپذیر. خدایا نقصهایش را مرتفع بگرد. خداوندا این انقلاب عزیز لطف توست به این ملت. الهی برای ما پایدار و مبارک بگرد. خدایا ما را شایستگی سربازی انقلاب عطا بفرما. خداوند ما را متوجه ارزش این انقلاب اونچنان که شهدای عزیز متوجه شدن بگرد. خداوند مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معیدشان بگرد. خداوندا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. خدایا ما را مسلمان بگیر. و صلندا علی محمد و آل محمد. نوشتم که ما شما را تلفنمون رو بدیم که شما تلفنی از ما سوال کنید، وقت دیگه ما که نمیدونیم زندگی کنیم. یعنی حالا سعی کنید خیلی سوال نکنید، خودتون فکر کنید سوالات رو نمیفهمید. یعنی بهترین سوال سکوت هست. وقتی که سکوت کنی روش خوبی هست. جمله هست مال لقمان، فرمود پسرم نمیخواد خیلی سوال کنی، وقتی سکوت کن خود سوالات برات حل میشه. چیز خوبیه، منم نتیجه گرفتم از این درش. حالا تو نی سوال بفرمایید، ولی اینکه شما بخواید مثلا تلفن ما مهم نیست، من بدم خودم، اما خب انصافانه که شما بخواید. یعنی دیگه گفت تلفنم که شما میدونید که ارباب رجوع بدون نوبت قبلیه. سوال کردم که چطوری حضور قلب را میشه در نماز ایجاد کرد؟ از مطالعه کتب مختلف، از شرکت در مسجد و از بودن با دوستان خوب هیچ به دست نیامد. گفت دیگه ببینین، حالا این هست طور نیست. گفت کسی از مرده علم آموخ، هرگز ز خاکستر چراغ افروخ، هرگز. ما اینا رو میگون که واقعا من اینجوری هم که بلکه رو خودم از سر بذاره. یعنی این که شدم شما گاهی کسل میشید من تکرار میکنم، من اصلا کسل نمیشم، چون که من که نمیدم که یکی برای شما بگم که این تکرار باید شد که هی توجه هم به مسئله زیاد بشه. یعنی ما اومدیم اینجا با هم زندگی کنیم، ما که نمیدیم که ما معلم باشیم شما شاگرد، که اینجور نیست، فقط شما با ما زندگی کنید. یعنی میگه مثلا شما تو دعا که مثلا یو یکی میگهد الهی العب، مخواد شما میگهد که الهی العب، یا به خودش میگهد، شما برای خودتون میگهد، یا با هم داریم میگون. طور نیست که شما البته گوش دادن تسلیش بیشتر است تا گفتن، چون گفتن آخرش متاسفانه یه نظر به غیر هست. اینه که اصلش این باشه که من حاضرم یواش یواش گاهی برای اینکه رو خودم اثر بذاره گاهی بحث بکنیم رو حضور قلب اینا، ولی اولین شرطش زهد است. اولین شرطش باید یه کاری کنیم. به جان امام زمان این کار خیلی آسون است، این کارا بکنیم. یعنی یه کاری کنیم دنیا از چشمتون بیفته. این دنیا خیلی بی خود است از اون جهت که بی خوده، از اون جهت که اماما میدونستن. یعنی شما تا حرص دنیا دارید، آقا دنیای بدی دارید، کینه دارید، حسد دارید، حرص دارید، اصلا خودتون نیستی. شما چه مشکل ندارید که شما، یعنی واقعا اینو باید حل کنید. این حرص، حرص دنیا غیر دنیا داشتن است. شما مطمئن باشین این دنیا شما رو به جای نمیرسون، فقط خدا به جای نمیرسون. اینا همین که شما تصمیم گرفتین دنیا را درست ببینید، خدا درست نشونتون میده. پس اولین شرطش زهد بهش میگن. اصطلاح استادای ما میگن، اونایی که همه من و شما قبول دارید، خود حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب عزیز آداب و صلاتش رو خوب بحث میکنه. زهده، زهد به معنای واقعش. پس این مقدمه آداب، مقدمه حضور قلب. چه مشکلی دارید؟ یعنی شما چیست که منجر میشه شما حواستون تو نماز پرت بشه، تو دعا پرت بشه؟ یه گرایش دنیایی،
زهد. حالا زهد نه چی؟ حب دنیا نداشتن، یکی حب مقام نداشتن، حب جا. کار میخواد برای خدا بیا کمک میکنه، چشم دنیا خدا باز میکنه و مطمئن باشید نجات پیدا کنید. و تا حرص دنیا دارید ام الفساد را دارید. فرمایش بزرگان ماست ها، ام الفساد، ام الفساد خودمونیم تا حب دنیا داریم. خب این کار را بکنیم، این وقت بعد یواش یواش میاد از اون طرف، یعنی خدا از اون وقت لطفش به ما میکنه، خودش نور میده، خیلی چیزا میده، خیلی راحت میشه. خیلی از خودتون بپرسید که خدا ما را تو دنیا آوردی که همین ما بلولی ما بریم، که این کار نکرده که. این مقدمه شروع کنید، شروع کنید، سخته است ولی خیلی خوبه، خیلی خوبه. زهد، زهد. بعد یواش یواش بهتر میشه. یعنی اولش مثلا ممکنه شما وقتی میگوی الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، برید دوباره تو باغ دنیا. خب درس بعد که پیشینو، یعنی زود ملک اینجا میاد، ملک داری چه کار میکنی، کجا داری میری، شیطون میبره دیگه، ملک مبارزه میکنه باش. شما میگه انگار تو سبحان الله یادت میاد، عجب رفت، یعنی ایاک نعبد و رفت، یاد با اینا میشد عیش بکنی دیگه، رفت. خب دفعه بعد وقتی پشیمون شدی فهمیدی چه غلطی کردی، بعد به جای اینکه تو الرحمن الرحیم بریق، نه مالک یوم الدین هم با قلبت میگی، یا تو ای یا کنه عبدو میری، گاهی تو حمد میری تو سجده میای، نه دقت کردی، نه گاهی نمیذارن حمد نصیب تو بشه، حمد خیلی قیمتی به هر کس و ناکس نمیدن، عموما به این راحتی حمد به من و شما نمیدن، مستحبات رو بدون میدن، واجبا رو نمیدن. دقت کردی؟ تو ربنا یاد خدا هست، تو سجده نیست، الله اکبر، چون ربنا مستحبه، شیطون که نمیذاره به این راحتی سجده نصیب تو بشه، سجده خیلی قیمتی واجبات دونه. مثلا میدید تو نافله خدا برای ماما خوب بخواد که یادی ما دادم چه خاک بسره. حالا میخوام از کنم، یعنی به این راحتی هم که نیست که، چه عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. باشه خب مشکل بیفته، بخیر راه دومی داریم. یعنی یکی بگید حالا که آب سخت است گیر بیاریم ما آجر میخوریم، بگو آب سخت است، یا تشنه آب میخوام، سخت گیر میاد، خب سخت گیر بیار. یکی بگید نخیر چون سخت است ما نمیخوام، خب میمیری از تشنگی. بالاخره با همین حضور قلب میشه زندگی را زیباش کرد. خیلی آقا زیباست، نه اینکه من دارم. گفت که احب العارفی ولست منه. سال دوم کردم که خدایی شدن و به او پیوستن چگونه میشود با توجه به جامعه‌ای که در آن واقعی، جامعه‌ای که گاهی آنقدر زشت می شود که اسم خدا در آن آوردن دوری از تمدن است. خیلی قشنگ است مسئله. ما در روایت داریم امامای ما، عزیز ما، وقتی از پل صراط می گذرن اصلا پل صراط خاموش است. آخه پل صراط رو جهنمه دیگه، رو جهنم یه پل است، خیلی عجیب است، خاموش است. Battle.